بله.
اون که منظور از الگوی مرد ارزم این بود که ما میتونیم همین مفهوم و کلیدواژه بزنیم برای توصیه رفتارها برای کل مرد و زن، نه فقط برای زن، به این معنی الگوی مرد بشه. یعنی همون نکته که شما گفتید خیلی هم بنظرم خوب، حالا من برم بخونم، ندیدم که میگن تحت اون اخلاق مادری اگه دارن
الگوی مقابل الگوی کنیز مقابل
الگوی معشوقه، الگوی معشوقه اینه که اونجا تو اون کارتازه نوشتمش که از همه لذت ببره، همه هم از اون لذت ببره. الگوی معشوقه اینه، تک معشوقه این است که این از یه نفر لذت ببره، اونم از این لذت ببره، مدار لذت بردن طرف اینیه. و اون
تو کنیز یه طرف هست.
بله؟
تو کنیز فقط ازش لذت میبره.
نه، تو کنیز محور این است که این به قول شما کارگر جنسی این جنس. حالته. یا البته تو نگاه غربی تو نگاه اسلامی شما حالت کلفت میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من گفتن ایتون آیه الرجال قوامون علی النساء رو بگم. خانمم فرمودن که سلام علیکم. فرمودن که بحث فطرت و غریزه خیلی مبهمون، قبول دارم خیلی مبهمون. در حد چند جمله توضیح میدم، منتها بحثش میدونم مفصله. یعنی من تو این درس انسان شناسی اسلامی من تو دانشگاه باقلون دارم، همه درسای منم رو سایت موجوده، یعنی میتونید شما برید ببینیدش. اونجا شاید یکی دو جلسه من بحث کردم، تیتروار فقط چند تا نکته رو میگم که یه مقدار ایضاح مفهومی بشه. یه نکتهش این است که من این کلید رو از آیه مطهری گرفتم. آیه مطهری سه تا کلمه طبیعت، غریزه، فطرت رو میاره جایگزین میکنه به جای سه تا مفهومی که تو رای تفکر رایج سنتی ما در باب یعنی تو فضای فلسفی رایجه. تو فضای فلسفی میگفتن که ما یه جسم داریم، بعد یه مرتبه موجود جسم جمادات، یه مرتبه بالاتر از موجودات جمادات گیاهان، نباتات، که نباتات ویژگیشو نموه، جسم نامی. یه مرتبه بالاتر از اینا حیوانات میشه، که حیوانات اصطلاحاً فصلشون متحرک بالاراده و حساسه. یه مرحله بالاتر انسان میشه، یعنی این تلقی قانون دارن دیگه، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. وقت انسان فصلش میشه ناطق. این تلقی رایج توی فضای تفکر سنتی ما. آیه مطهری در قبال این مدل، مدل طبیعت، فطرت، غریزه رو میاره. یعنی ما فصل، یعنی اون چیزی که این موجودات رو از دسته دیگر جدا میکنه چیه؟ ویژگی مشترک طبیعته که تو جمادات و تو گیاهان هست. این توی بحث‌های مطهری ابهام داره، بحث خاصی داره، فعلا نمیخوام واردش بشم. فقط شما فهمید غریزه و طبیعت. غریزه اون ویژگی ذاتی مشترک تو تمام حیوانات، فطرت اون ویژگی ذاتی مشترک تو تمام انسان‌هاست. بعد توضیح بیشترش اگه خواستید، آیه مطهری توی کتاب اصول فلسفه و روش آلیس جلد دو یادداشت‌های مقاله ششم، مقاله ششم اصول فلسفه، یه بحثی داره تحت عنوان دستگاه نفسانیات و دستگاه طبیعت. اون دستگاه نفسانیات و دستگاه طبیعت داره فرق فاز طبیعت و فاز غریزه رو شرح میده. خود خیلی مختصر اگه بخوام بگم این است که طبیعت یه اقتضای خودکار، حالا چه تعبیر بکنم که ساده باشه، حالا هم خودکار شاید واضح تر باشه، خودکار داره. دستگاه غریزه یه دستگاهی است که کنار دستگاه طبیعت میاد. یه کار دیگه با یه مثال میگم شاید ساده تر باشه. مثلا شما تو نباتات، گیاهان، تغذیهشون چجوریه؟ تغذیه یه دو تا دستگاه ندارن، اینا همونجا که هستن هستن. این ریشه ها از زمین آب باید رد بشه، خودش این کاری نمیکنه، وایساده اونجا آب رد میشه، نورم بر او میتابد، برگاش نور رو میگیره، اینم از زمین میگیره، هضم رخ میده. هضم به معنیه که ما توی حیوانات هضم داریم، یعنی تولید میشه، جذب میشه، نمیدونم تبدیل میشه و این به بقاش ادامه میده. اما توی حیوان، یعنی تو رده حیوان که وارد میشیم، به خاطر پیچیدگیه که داره همونجا سر جاش وایسه میمیره. برای همین به این حرکت دادن، متحرک میگفتن. و توی فضای متحرک یه دستگاه زمینی میشه به دستگاه طبیعت. اونم اینه که اصل طبیعت این است که این بخور به تعبیر خودما بدل ما تحلل غذا، هی میاد جایگزین چیزا میشه، فسفر سوخته میشه، فلان چی سوخته میشه، این غذا میاد اونها رو جایگزین میکنه، رشد رو ادامه میده. این فراینده یه دستگاه موازی اومده روش که ما میگیم غریزه. این دستگاه موازی اینه که میل به گرسنگی و حیوان به خاطر میل به گرسنگی میره غذا میخوره، نه به خاطر اینکه نیاز بدنشه. این میل خودش یک فعالیت‌های رو ایجاد میکنه. یعنی حیوان برای میل به گرسنگی میره، اما سرجمش این میشه که این زنده میمونه، بدنش تأمین میکنه، او دنبال لذت سیریه، اما کار کرده این لذت سیری نیاز نفسه. مثلا غریزه جنسی شاید واضح تر باشه، غریزه جنسی حیوان دنبال لذت جنسیه، کار کردش بقای نسله، بقای نسل اونی که تو حیوان دیگه غریزه جنسی نیست، حیوان تو نبات. این افق غریزه هاست، افق فطرت افق بالاتر از اینه. اصل افق فطرت همون ردش خیلی در طول نشه. حالا من تو کتاب چی تمام میاد اینو شرح دارم، خاصی اون کتاب روایت مطهرم 4 جلد شرح آثار شینتریه جلد 4 اینو میاد بحث کردم. افق فطرت مهمترین مفهومی که داره توی فضای ادبیات های مطهری حوزه اخلاق و حوزه معارف عقلی، اینا جاهاییه که تو فضای حیوانات نیست، معارف تحلیلی. یه جایی رو که من تو کتاب بازش کردم حوزه زبانه، حوزه زبان به معنی خاص انسانی که با کتابت گره میخوره. زبان حیوانات ارتباط رو نمیخوام بگم، ارتباط حیوانات دارن با زمانی که به ساحت کتابت میرسه، یعنی انسان بدونه که ارتباط فیزیکال برقرار کنه معارفش رو منتقل میکنه. حیوانات تجربه دارند، ارتباط هم دارن، اما نمیتونن معارف نسل قبل رو به دو نسل بعد منتقل کنن مگر فرد به فرد. اما انسان به خاطر عنصر زبان میتونه معارفش رو انباشت کنه، یعنی بر همین عمده محققان کاملا تجربی عمده علمشون محصول زبانه نه محصول تجربه، یعنی خوندند. این خواندنه موجب میشه تمدن بشری شکل بگیره، موجب میشه که انباشت علم به نحو خاصی رقم بخوره که این انباشت علم انسان رو با حیوانات متفاوت میکنه. این حالا یه ده حد چند جمله خواستم بگم این ساحت ها با هم متفاوته، منظورم چی بود. مطمئن بحثش به نظرم میرسه که خودش یه بحث مفصل دو جلسه حداقل میخواد. در این حد که فقط مفهومی که میگفتم فطرت، و فطرت عناصر متعدد داره، کارکردهای متعدد داره. اون نکته اصلی بحث من این بود، فطرت اون ساحت خاص انسانه، ساعت که تو حیوانات این نیست، اما غریزه ساعت مشترک انسان و حیوانه. اون وقت رابطه هم اینه، اون گفتم رابطه طولی، حالا بیایم که صورت میاد روی صورت سوار میشه، این تعبیر لفظ بعد لفظ تو فلسفه ما هست، اینه که ببینید حالا تعبیر قرآنی سادهش اینه که میگه نطفه علقه شد، علقه مزقه شد، مزقه چی شد، این شد. و تو فضای فلسفه صدری میگن آقا جسمت تو حدوثه، این روند تکاملی دائما اون صورت عالیه رو صورت قبلی سوار میشه، سوار میشه یعنی یه پله اون عوض میکنه. ببینید تو همون طبیعت و غریزه بگم شاید ساده تر باشه، شما میبینید غریزه گرسنگی روی فضای بدن این آدم، بدن این موجود که میخواد غذا به دست بیاره، هضم، هضم، گوارش، غریزه گرسنگی روی اینها سوار شده، داره کان اینها رو پویایی میده، کار اینها رو تغییر میده. چون غریزه گرسنگی هست هاضمه حیوان به هاضمه گیاه متفاوت میشه، یعنی هضم توی حیوان خیلی پیچیدگی پیدا میکنه، گیاه هم داره هضم میکنه دیگه، هضم یعنی که گرفتن عناصر، تجزیه کردنشون، تبدیل کردن به موارد مورد نیاز برای بقا. و شما این اون غریزه میاد رو طبیعت سوار میشه، یه رقم دیگه طبیعت داره اونجا توی حیوان رقم میخوره، توی انسان فطرت میاد رو غریزه سوار میشه، یه مدل دیگری از طبیعت در میاد. شاهدش هم من تو درس انسان شناسی میشد دو جلسه اینو گفتم، شاهد قرآنی خیلی مهمش این است که آدم، علامه یه جمله داره میگه که ابداع سوئات، آیه قرآن اینه که میگه فبدت لهما سوئاتهما، تو بهشت اینا لباسشون ریخت و آشکار شد اون شرمگاهشون. بعد علامه میگه اگه ابداع سوئات در بهشت رقم نخورده بود، حیوان به لحاظ غریزه جنس، انسان به لحاظ غریزه جنسی مثل حیوان میشد. این نکته رو من گرفتم، خیلی ازش نکته لوازم در آوردن. یعنی چی؟ یعنی غریزه جنسی انسان یه تفاوت ماهوی پیدا میکنه با غریزه جنسی حیوان. چه تفاوتی؟ غریزه جنسی انسان به شدت پدیده فرهنگی میشه، انقدر این فرهنگی میشه که حتی کسایی که میخوان برن همجنس رابطه برقرار کنن اسم رو میزنن ازدواج همجنسگرا. برای مفهوم خانواده یه مفهوم به شدت انسانیه، حیوانات هم ما میتونیم بگیم خانواده دارند، این با هم زندگی میکنن، اما خانواده که اساسا رابطه والدین فرزندان معنای خاص داره، بعد این ادامه داره، این حیوان فقط اینو بزرگش میکنه ولش میکنه، اما انسان تا سالها اون خانوادهشه. برای همین یک مفهوم مهم تو خانواده تو انسان ارثه. تو حیوان مفهوم ارث نداری. مفهوم ارث چجوری تو فاز انسان پیدا میشه؟ گفتم سوره نساء از این زاویه مهمه. یعنی هم شما خوردن، این 4 تا عنصر مهم غریزه، خوردن، مسکن، غریزه جنسی و آیش رو بکنم اینم یادم میاد. میفرماید که یا آدم اسکن سکونت مسکن، انت و زوجک همسری الجنه فکلا خوردن هی تو شهر دوامی صدا بود شما نمیدونم داشت
خوابیدن
نه نه این افق فرهنگیش یعنی افقی که فطرت داره توشون فعال میکنه برای همین خوردن مسکن همسری انسان تو بهش رقم خورده برای همین اینا به شدت پدیده‌های فرهنگی کلی جامعه شناسا سر اینا بحث میکنن برای شما خب هم هر صدا عنصر هم خونه حیوان داره هم خوردن داره هم جنسی داره اما شما عمده بحث‌های جامعه شناسا ناظر است به همین صدا عمده نمیخوام همش بگم اینا مثلا شما فروید یا کل روانشناسی روی این قضیه جنسی داره سوار میشه اون نکته‌ای است که سوار شدن قبول دارم که خیلی فشرده گفتم شاید تو نیم ساعت سومه بله اما اون بحث آیه الرجال و قوامون علی النساء ببینید دو تا بحث داره این آیه یه بحث این که پاسخ شبهه بدن پاسخ شبهه‌شو دادم حتی هم یعنی اتفاقا دیدم خیلی دست بر قضا این درسی که تو درس انسان شناسی میگفتن جلسه 13 که از بچه‌ها پیاده کرده بود من جلسه 13 اون درس مفصل پاسخ شبهه است که این ارجال قوام وزر بوهن نه اون که خیلی شبهه برانگیزه چجور میشه فعل اگه خواستید اونم میگم ولی فعلا اون نکته که اصلی گفتم به بحث خودم مرتبطه که اونجا هم نگفتم تازگی ما که دوستان بحث کردیم محصول اون بحث این بود آیه رو دقت کنید اصلا داره مدل اینکه میخوام اون ببرم که فضا اینکه مدل جامعه رو میره تو فضای خانواده تحلیل دیگه میکنه اینکه من گفتم مرد سمبل غریزه است زن سم ببینید گفتن که تو مرد زدی تو سر مرد اصلا من خودم مردم مگه ممکنه بزنم تو سر مرد من دارم استعاره رو میگم استعاره مرد با این مفاهیم گره خورده این غیر از این است که مردها پایین ترن یا بالاترن آقا ما شک نداریم پیامبر اکرم افضل انسان هاست خب پیامبر هم مرد بود از زهران بالاتره این که منظورم اصلا بحث قضاوت مرد و زن نیست از اینجا دعوای مرد و زن نیست میگم اصلا مقایسه اصلا من فضا می نبود بگم که حالا من خب از زنها دفاع کنم مردا بدن اصلا منظورم این نبود من میخوام استعاره ای که ما با اون استعاره میخوایم بفهمیم این واقعیت های انسانی رو کدوم استعاره کاربرد بهتری داره تو فهم منظورم این بود گفتم تو نگاه دینی به نظر میاد استعاره زن با اون مفهوم مادر خیلی مهمه منظور من این بود وگرنه اصلا خودم مردم دفاع میکنم اگه خواستید دعوای زن و مرد شد من در مردم اما همین نکته که گفتم ببینید تو سوره نساء چیکار میکنه خدا از حد فهم من رو بگن خدا که خیلی کاری بالا در این کار کرده من این رو که میخونم یقین میکنم قرآن کار خدا خداست لات آیه قبل از آیه الرجال و قوامون علی النساء دو آیه قبلش اول شبهه رو حل میکنه بعد آیه رو شرح میده خیلی قشنگ هیچ این آیه رو نمیخونه همین از آیه الرجال شروع میکنه اول دفع شبهه میکنه میگه لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علی بعض تفضیل های الهی تفاوت هایی که این بعضی هم علا بعض یعنی طرفینی ببینید یه بار میگه الرجال علی النساء یعنی مردا از زنان بیشترن یا میگه فضل الله بعضهم علی بعض یعنی که از یه جهت من بالاترم از یه شما بالاترید بعضهم علی بعض توی حالت طرفینیه میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا و بعض یا میگه انما ولیکم الله و رسوله اونجا میگه امام ولی شماست یا میگه خود مؤمنین با هم چی همشون با هم رابطه ولایی دارن بعضهم علی بعض میگه اونی که خدا شماها رو برتری های تفاوتی داده به تعبیر امروزی تفاوت جنسیتی رو انکار نکنید نرید ریشش رو بزنید تمنا نکنید تفاوت جنسیتی برداشته بشه تو نامرد بشی اون نازن بشه به معنی که گفتن چرا؟ بابا جون لرجال نصیب و ممکتسبو لنسا هم نصیب و ممکتسب هر کسی بهره خودش تو عالم میبره هم رجال هم نسا اگر دنبال اون فضل ها برتری هستید واسال الله من فضله فضل رو از خدا طلب کنید اگه مازادی میخواد اون مازادا رو نرید در مقایسه طلب کنید بگه هر چی مرد داره منم زنم باید داشته باشم این مرد میگه هر چی زن داره منم مردم باید داشته باشم اینجوری نرید هر کدوم برای خودتون بگید از خدا بیشتری رو طلب بکنید این اشکال نداره این خود این تحفه شبه شد حالا میره سراغ چیز ببینید تقابل آیه رو دقت کنید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و انفقوا من اموالهم خب تا اینجا مردها رو داره توضیح میده بعد میخواد بره سراغ زنه چی باید بگه باید بگه و نساء او اما اینجور نمیگه میگه فصالحات و قانتات و حافظات و لغیب محبز الله و لاتی تخافون و شوزه و نه ببین این که من گفتم مرد تو افق غریزه زن تو افق فطرت دقت کنید وقتی میخواد مرد رو شروع کنه بحث کردن نکات الرجال با المؤمنون فرق داره یا نه فرق داره دیگه فرقش چیه؟ رجال کار ندارم خوبی آدم بدی مرد اما وقتی گفت از صالحات اللاتی تخافونن و شوزهن نه بحثو برده تو افق فطرت یعنی چی؟ یعنی برده اونجایی که خوب و بد جدیه
یا صالحین صالح داریم یا کسایی که اهل نشوزن، اهل حالا به تعبیر مردانش استکبارن، اهل درگیریند. ببینید میخوان مرد رو بگه زن رو بگه. مرد که شروع میکنه حالا چه اوصافی برای مرد میگه چه اوصافی برای زن. الرجال قوامون علی النساء، قوام بر نساء اند که میشه مدیریت خانواده. چرا آیا مؤمنین قوام؟ نه، ما داریم تحلیل طبیعت میکنیم. مردا اینجوریان. چرا مردا اینجوریان؟ اینا این متحریتون یادداشتش خیلی عالی توضیح داده، یادداشت الف با حرف جلد 5 حرف ز زن. این آیه رو برید اونجا مفصلش رو نگاه کنید، من خلاصش رو میگم. ببینید میگه که خدا داره تحلیل میکنه، میگه حواستون باشه خانواده مثل جامعه نیست. جامعه تفاضل طبیعی نداره، هم اول گفتم با رابطه و ضابطه افراد منصب پیدا میکنن. خانواده یه چیز واقعی داره، چیز واقعی اولین ضابطه قانونگذاریه. ببین اگر مثال اجتماعی بگم تا تو خانواده پیادهش کنم، اگه شما میخواید یه شرکت تأسیس کنید، فقط یه نفر شما حسابداری بلده، طبیعی حسابدار شرکت کیه؟ بحث نداره، اینه، چون فقط این بلده. حالا اینجا که فضای اعتباری و کسبیه ها، بری تو خانواده، آقا توی خانواده میخواییم تقسیم کار کنیم. تقسیم کار تو جاییست که تفاوت طبیعی وجود داره، نه تفاوت اکتسابی، نه تفاوت رابطه‌ای، گفتم رابطه و ضابطه، نه، تفاوت طبیعی وجود داره. حالا تفاوت طبیعی که وجود داره، پس اون جایی که طبیعت کاری رو کرده ما نمیتونیم با اون مخالفت کنیم. طبیعت چیکار کرده؟ آیا متعلی میگه؟ میگه اونی که ما قطعی میتونیم تو طبیعت بگیم بارداری و شیردهیه تو فضای خانواده، تو کارهای حالا. میگه اینش میدونیم. حالا به قولی که شیردهی که دیگه شده کار آقایون، چند وقت دیگه بارداری هم چیکار آقایون؟ حالا از شوخی صرف نظر کنیم، منظورم معلومه دیگه. بارداری و شیردهی وظیفه ایست که طبیعت گذاشته رو دوش زن توی وضعیت خانواده. خب اگر این وضعیته، این بار سنگینی رو دوش زنه، به ازای بار سنگین تقسیم کار داریم میکنیم دیگه. باید معادل این یه بار سنگین بذاریم، تنه بزنه به تنه این بارداری شیردهی خیلی سنگینه. شاید داریم که آقا بگردیم تو کارهای اون چیزی که خانواده نیاز داره تا قوام پیدا کنه، سنگین ترین کاری که میتونیم پیدا کنیم کسب درآمده، بقای، استمرار بقای خانواده، تامین درآمد. میگه به ازای این اسلام تامین درآمد میندازه دوش زن، مرد، نفقه، نفقه بر مرد واجبه. خب وقتی که نفقه بر مرد واجب شد، هر فضیلتی بخواد مدیریت درست بشه، کسی که اقتصاد دستش باشه، سیاست دست اون باشه. اگه شما رئیس برنامه بودجه رئیس جمهور نباشه، قوه مجریه نمیتونه کار انجام بده. همه جای جهان هم میگه. یعنی این وقت حالا آیه میگه با توجه به تفاوت طبیعی که زن و مرد دارن و با توجه به این که هزینه بر عهده مرده که جای دیگه گفتیم نفقه بر مرد واجبه و حالا میگیم به ما انفقو من اموالهم، با این دوتا مؤلفه بهترین مدل برای حفظ خانواده مدیریت مرده. خب اما این خانواده لزوما خانواده ایداله؟ نه، ما داریم مطلق میگیم خانواده مارکسیستی هم این باشه بهترین حالته. خانواده فعلا افق تعیین ما مرد بود زن بود، جدا از فطرت ساحت برتر، میگیم اینجوری طراحی کنید بهتره. ولی همین حتی نگو من اموال الله، با اینکه تو نگاه عمیق دینی مال المال مال الله، یارونم اون حدیث عنوان بحثش شنیده باشید، میگه مال رو مال خدا میبینن، مال خودشون نمیبینن. اما اینجا رفته کاملا تو وضع طبیعی، اموال خودشون رو اینا خرج میکنن، چون نفقه میدن، چون اینجوریان. یه مطلب تو فضای افق طبیعی داره میره سراغ زنا، میره سراغ زنا، از اول شروع میکنه میبره تو افق دو تا مفهوم، دو تا گروه. زنان رو از اول دو گروهشون کرد، صالحات اللاتی تخافون نشوزهن، خوبها بدها. خوب و بدی که داره میگه افقی است که بعدا شما میبینید که تو آیات قرآن دیگه، آیات دیگه قرآن میاد انسان داره تحلیل میکنه. صالحات واسه کیه؟ از صالح واسه کیه؟ واسه انسان برتر ایمانی. حالا ببین شو کلمه این کلمه رو ردیابی کنید تو قرآن چی ازش در میاد. صالح مقامیه خودست. ببین البته اینجا صالح من ترجمه بکنم، فصالحات و قانتات و حافظات للغیب ما حفظ الله. صالحات زنان صالح قانتند، قانع نیست، قانت خضوعه، مطیعن. حالا امروز چی بگم؟ مطیعن و مطیع مفهوم حالا خوبی نمیرسه، میگم بعدش. حافظ غیبند به آنچه که خدا حفظ کرده. ترجمه ساده‌ای که اغلب میکنه این است که زنها هم مطیع شوهرشونن هم اموال شوهر رو نگه میدارن. این ترجمه اولیه است. اما حالا ببینید شما با کلید واژه قرآنی رو یار دیگه توش تأمل کنید. من میخوام در حالی که اینا هستا ببینید یه نکته از تو فهمای قرآنی، این که من میگم یه افق بالاتر معنیش که افق پایین‌تر نیست. این هست اونم هست. یعنی من نخواهم این معنا رو انکار کنم، اما میگم داره تو افق انسان شناسی چیکار داره میکنه. شما کلمه صالح میری تو قرآن جستجو میکنی، میگی که صالح یه مقامیه که اصل این مقام رو فقط اهل بیت دارن، حضرت ابراهیم آرزو میکنه تو قیامت بهش بدن. و الحقنی به صالحین، توضیح این مطلبی گفتم رساله سیر و سلوک بود مال های کیه معروفه سید بحرالعلوم، تو اونجا بود فکر کنم ایشون میگه، الان شک کردم اون تو قبلا خوندم اونجا بود، ایشون میگه انواع معنای صالح تو قرآن و اسلام رو شرح میده. شما خوندید یادتون هست؟ و همونجاست انواع معنای اسلام رو شرح میده، معنای صالح رو شرح میده. تو معنای صالح میگه آقا جون صالح اصل صالح مقام خاص اهل بیته، که تو دنیا اهل بیت به اون نه صالح به معنی عمل صالح ها، اون شرح اینجوری رو بخونید، اصل صالح مقام اهل بیته که مقام اهل بیت و حضرت ابراهیم تو دنیا نتونست به دست بیاره. و الحقنی به صالحین، من رو ملحق کن به صالحین، یعنی صالح نیستن که ملحقم کن دیگه. خب حالا کلمه دیگه قانتات، کلمه قانت قرآن جستجو کنید، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا. اصل مفهوم قنوت مفهومی است که تو نگاه انسان و خدا معنی پیدا میکنه، برای همین نگفته مطیعن، گفته قانتن. قانت همون کلمه قنوت ازش در میاد. قنوت، قنوت چیه؟ اوج تضرعه. ببینید شما قنوت میگیری گدایی میکنی برای خدا. زنان که وجدانای خوب صالح هن، قانتات هن، حافظات للغیب محافظ الله، حافظات للغیب محافظات. برید تو قرآن نیا کنید، کل شیء احصیناه فی امام مبین، از آیت جنجالی بحث شیعه و سنی، همه چیز بحث علم امام که ما بحث میکنیم یک آیتش اینه، همه چیز تو امام جمعه. پس حالا کلی گفتن امام مبین یعنی چی؟ بعد آقا کتاب مبین بعد چیه؟ یک از معانی اصلا امام یعنی امام خود خدا، قرآن جای دیگه کلمه امام به کار برده. بله یکی از معانی امام کتابه، اما چرا ما میگیم معنای امام نیست؟ تو روایات شیعه که مکرر داریم که امام یعنی امام، همون امام معصوم. همه چیزها رو احصا کردیم، احصا کردیم همه چیز درش، آیه چی بود؟ حافظات، حافظ احصا، للغیب، حافظات و للغیب به ما حفظ الله، داره مقام امامو شرح میده. برای همین زن عناصر اصلی امامایی که هست ابراهیم، هست ابراهیم به مقام امامت رسید دیگه، هست ابراهیم داره اماما دارن، اینا ویژگی های زن خوب است. و زن بعد ولاتی تخافون نشوزهن، نه زن بعد کیه؟ زن بعد سمبل بدی هاست توی مردها هم. برای بدترین بدی تو نگاه دینی چیه؟ تکبر، استکبار، استکبار هم فیل عرض و مکر سعیه تلکت دار الاخره نجعل حال لذین یا لا یریدون علوون فیل عرض ولا فساد، علو طلبی. ببینید وقتی بخواد زن رو شهر بده میره تو ساحت فطرت که ساحت گستره است، تو ساحت گسترده اون انسان بالاتر از حیوان و پایین تر از حیوان رو شهر میده، نه انسان فطری که انسان غریزی که ساحت حیوانه. بعد شاهد دیگه، اینو البته دوباره میگم دارم بلند بلند فکر میکنم، شاهد دیگهش وقتی خدا میخواد مثال بزنه، مثلا ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، اصلا منفجر میکنه خدا، مثال میزنه به زن کافر، زن مرد کافر و زن مرد مؤمن، زن مرد مؤمن رو مثال میزنه، مثال مؤمنین للذین آمنوا، نه للذین آمنات، للاتی آمنن، نه که برای زنان مؤمن مثال میزنم، من برای مؤمنین اما زن و مرد انسان مثال که میخوام بزنم، زن فرعون رو مثال میزنم، یعنی مردش مهم نیست، مرد از فرعون که بدتر نداره تو قرآن، زن فرعون هم که باشی میتونی اسوه مؤمنین نه اسوه زنان مؤمن باشی، زن لوط و زن نوح هم که باشی میتونی اسوه کافرین باشی. خب این مؤیداتیه که من میگم آقا جون اسلام گویی الگوی اصلیش تو انسان رفته سراغ زن، داره فضای زن رو باز میکنه، میگه یعنی در حالی که این زن قانته، قانته اما مطیع شوهرش نیست بلا قید. این مفهومی که گفتم ما مفهوم اولش که مطیع شوهرش تو فضای عادیه آبه، اما ما منظور نه مطیع بود بلا غیر، نه این قانتیش برمیگرد به قانتات لله. این آیه کلیف میکنه آدم. حالا من اون شبهش هم میگم، آقا اون شبهش کتک زدنه دیگه، آقا چرا اسلام اجازه کتک زدن داده؟ وزر بوهنه و لاتی تخفونه نشوزنه نه وزر بوهنه، من نمیگه وزر بوهنه، میگه فعزوهنه وحجروهنه فیلم ازاجه وزر بوهنه.
حالا دو شوبش طول میکشه، فقط حالا نکتهش میگم جلسه قبل نکاتی رو گفتم. ببین اگر اون دو تا افق که من گفتم، افق عشق، افق عدالت، طول میکشه فقط خب من نظر علامه رو قبول ندارم. خیلی از مفسرین مثلا آقای مطهری به شدت مخالفه با چی؟ قوام مدیر خانواده است. اصلا آقای مطهری شاهد قشنگ که میاره که اینو قبول نداره. میگه ببینید ادامهش میگه به ما انفقو من اموالهم. کجا مردا موظفن به انفاق اموال؟ برای همسرشون یا برای جامعه زنان جامعه؟ یه برای هم معلوم مقام آیه مقام خانواده است. چی؟ نه اتفاقا تو نگاه اسلام اساس زمانی بی سرپرست نداریم. این حرف جدید غربی ها گفتن ما هم داریم تبعیت میکنیم. ما تو فضای نگاه عمیق اسلامی زن بی سرپرست نداریم. زن حتما توی فضای اسلامی سرپرست دارن. در همین مواردی که میفته دست حاکم شهر موارد بسیار نادره، اما چون الگومون غربیه زنان بی سرپرست رو داریم تشویق میکنیم به بی سرپرست شدن. اصلا حالا من باید یکی کنار بگم نه، به خاطر اینکه سر اصلا کلمه سرپرست که میاد بی حرمتیه، چون کلمه سرپرست تو مفهوم ریاست ما داریم بیریم. اما ببین خود قرآن کلمش چیه؟ ولیه. ولی یعنی سرپرست. بله یکی از عناصر ولایت سرپرسته، اما اصلا کلید واژه ولی تو ما بحث اهل بیت هم مطرح می‌کنیم. وقتی میگیم ولایتش تفاوت بنیادی جز گفتم تفاوت بنیادی داره مفهوم محبته. ولی کسی است که سرپرستی است که از روی محبت سرپرستی میکنه، نه از روی ریاست. برای شما ولی و برای چه افرادی به کار میبری؟ میگه ولیت رو بیا. ولیت کیه؟ ببین برای پدر بچه. پدر بچه فضا ریاست یا فضا سرپرستی تو فضای محبته. ولی به نحویه که گاهی وقتا ولی از بچه فحش میخوره. میخوره دیگه، مقتدر مظلوم. ما این مفاهیم ما همه چون کاملا داریم غربی فکر می‌کنیم. این کلمه سرپرست معلومه تو کلمه سرپرست باختیم ما. بگیم زنان بی سرپرست. اسلام نه زنان بی سرپرست داره نه زنان با سرپرست داره. زن ولی داره همواره. ولی هم آقا بالا سر نیست. الان تو ذهن ما ولی میشه آقا بالا سر. اما اون چی داشتم میگفتم؟
بس شبهه زدن زنان.
آها زدن رو بگم زدن رو. نه نکته اینه که نوشوز که کاملا فضای مسائل جنسیه. بله منتها نکتم اینه ببین رفتش نوشوز تو حیوانات رخ میده. سوال جالب، این مهمه. انسان داره تو ساحت خاص انسانی بحث میکنه. این منظورمه، یعنی میره یه جای دست میذاره که فطرت داره فعالیت میکنه تو زنها. شروعش از فطرت میذاره، چه تو خوبی چه تو بدی. حالا بذارینم بگم، سعی میکنم تو کمتر از 10 دقیقه بگم. هفتونی سعی هم میکنم جمعش کنم. حالا سعی هم میکنم دیگه شد. ببینید خلاصش رو میگم، یا تیتواره تو بحث مفصل گفتم. خلاصش رو میگم، ببینید اون الگوی گفتم فرد خانواده جامعه. اما این الگو یه نکته دیگه داره خیلی قشنگ اسلام. اونم این که هر کدوم این سه تا از جامعه شروع میکنم که ساده تره. یه سقف داره، یه کف داره. آقا سقف جامعه ما میگیم آرمان جامعه چیه؟ جامعه عادلانه، عدالت. آرمان امام زمان میاد عدالت رو محقق کنه، درسته؟ آیا کف جامعه چیه؟ آیا ما عدالت رو به هر قیمتی بیاده میکنیم؟ این غلطی است که دکتر شریعتی گفت تو کشورم مد شد، همه هم میگن حقیقت رو فدای مصلحت نکن. اگه کسی حقیقت رو فدای مصلحت کرد، اولین نفر حضرت علی علیه السلام بود. چرا؟ چون حقیقت این بود که علی باید جانشین پیامبر بشه. غیر این بود؟ عدالت این بود که علی جانشین بشه. شد یا نشد؟ چرا سکوت کرد؟ برای مصلحت. حالا این جمله کاملا غلط رو من اصلا نیست. حقیقتو مگه میشه فدای مصلحت بکرد؟ مصلحت فوق هم مصلحت کف جامعه است. یعنی چی؟ یعنی آرمان جامعه عدالته. اما من یه جایی بحثم مفصل بود تو مقاله فکر کنم باشه. سه مدل داریم. مدل های غربی که تو ذهن ما حاکمه، یا آرمانگران یا واقع‌گرا. یعنی یا ایدئالیستن یا رئالیست. مدل اسلامی چیه؟ آقا هم تو که صحبتش داشتن، آرمانگرای واقع بین. آرمانگرای مهمش خوارج. الله اکبر الله الله، حاکم نمیخوایم، میزنیم همه چیز رو به هم میزنیم. واقع گرای مهدی معاویه. آرمان گرای واقع بین میشه علی علیه السلام. یعنی دنبال آرمانهاشه، اما آرمانها اگه نشود همه چیز نمیزنه زیرش. مصلحت رو حفظ میکنه، میخواد عدالت محقق کنه، اما اگه عدالت حاصل نشود مصلحت نه، از مصلحت دیگه پایین تر نمیره. مصلحت اسلام، نه مصلحت منفعت خودش. منظور معلومه. خب اگه معلوم بشه سقف جامعه عدالت، کف جامعه مصلحته، بریم سراغ خانواده.
سقف جامعه چیه؟ خانواده عشقه، مودت و رحمته. کف خانواده چیه؟ عدالته. درسته؟ کف خانواده عدالته. چرا عدالته؟ خانواده ایدئال خانواده ای نیست که با هم عادل باشند، اما نباید خانواده به حدی برسه که به هم ظلم بکنند. تا کجا خانواده بماند؟ لااقل به هم ظلم نکنید. میگیم یا نمیگیم اینو؟ برای کف خانواده عدالت. سقفش عشق. تو فرد هم بگیم، خیلی نکته قشنگ دارم، تو فرد هم بگم فرد سقفش چیه؟ تو نگاه دینی سقفش عبودیته، قرب خداست. سقف کفش چیه؟
انسانیت.
چی؟
انسانیت فطرتش.
کفش اینه که حالا کفشو من زیدم، مراعات خود. منظورم چیه مراعات خود؟ یعنی بریم تو اون یکی ها مقایسه کنیم، اینجا معنیش در میاد. وقتی میگیم عشق، اگه عشق یه کاری بخواد بکنه عدالت له بشه، عشق به درد نمیخوره. یعنی اگه زن چنان ایثار بکنه مرد سوء استفاده بکنه، همه میگن این خانواده دیگه خوب نیست. کف عدالت باید بمونه. عشق تو فضای نفی عدالت نیست. کف تامین، سخت تامین بشه. ببین تو فرد یا این متعهد تو آزادی معنوی شو تا اونجا گرفتم من. میگه آقا جون وقتی میخوان عبودیت حاصل بشه انقدر فشار میارن میبرند. من کف فرد اینه که نبره. مراعات کنه خودشه، تحمل خودشو در نظر بگیره. واجبات وقتی حال نداره فقط واجبات اکتفا کن. مراعات خود. حالا این سگانه‌ای که نوشت گفتم رو در نظر بگیرید. تابلو نمیتونم تابلو نشه. چون وقتم کمه. فرد شد عبودیت، مراعات خود. خانواده شد عشق، عدالت. جامعه شد عدالت، مصلحت. جامعه گفتیم آرمان جامعه عدالت، اما آرمان عمیق‌تر جامعه مودت و رحمت. انما المؤمنون اخوه. جامعه بعد آرمان خودش رو بذاره خانواده، و هم جامعه هم خانواده آرمانش رو بعد بذارن چی؟ عبودیت. این سلسله که به هم میپیونده. حالا این سلسله بحثی جالبی داره، فقط خواستم بگم این چه مدلی اسلام طراحی کرد. منتها به همین جامعه مهدوی اولش عدالت، بعدش مودت، رابطه افراد برادریه دید. از اینجا شروع میکند عدالت رو مستقر میکنه، بعد جامعه رو میره تو افق خانواده، خانواده رو تو افق فرد، عبودیت. اون وقت حالا این نکته که میخواستم برسونم، قوانین اسلام دو تا کار با هم دیگه کرده. یه دسته از قوانین ناظر به فضای عشق، یه دسته از قوانین ناظر به فضای عدالته. باید اینا شناسایی کنه. برخیا فقط اینه. بعد وقت تو اینا هم یه مکانیزمی هست خیلی شیرینه. حالا فقط نمیخوامش بگم. میخوام به این نشوز برسونم. ببینید اگر فهمیدیم که رابطه قوام خانواده بر عشق است، کفش عدالت، تحلیل رفتارها متفاوت میشه. با اینکه قوام بر عدالت باشه، کف مصلحت باشه. با این مثال بزنم، اینا همه رو متحری گرفتم اینو بگم. تو یادداشت الفبایش حرف ز زن. ایشون میگه که نگاه کنید آیا تو خانواده پدر حق تنبیه بچه داره یا نه. خیلی سوال مهمی ها. حق تنبیه معنیش نیست که پدر را بیفته بزنه در گوش بچه. میدونید توی فضای روانشناسی من به نظرم دعوای سنگینه، من که خودم طرفدار این نظر که الان دارم میگم این است که تنبیه آخرین کاره، اما آخرین کار هست. یعنی شاید تنبیه اولین کاره، نه تنبیه روند تربیت با تنبیه نیست، اما باید پدر حق تنبیه داشته باشه، پدر عاقل. درست یا نه؟ خب حالا اگه تو این فضایی، چرا؟ چون روند عشقه، چون پدر. حالا یکه پنزوی کوچیکش
بذارید من بنویسم شما بفرمایید.
نه بذارید خواهم میمیسم. این که خواهم
سرکو من گیش
شده. آخ شد هفت و نیم.
اشکال نه بفرمایید.
من اگه تا 35 دقیقه یه چیزه هست
بفرمایید،
سعی میکنم قول نه 35 دقیقه جمعی کنم. ببینید خانواده جامعه فرق شد عبودیت یا قرب خدا. این ترش کردن مراعات خود. خانواده شد عشق، که عشق دیگری رو مثل خود مراعات کردن است. دیگری و من فرق نداشتن. این میشه عدالت. جامعه عدالت، مصلحت. بعد قوانین اسلام گاهی وقتا ناظر بینه، گاهی وقتا ناظر بینه، گاهی وقتا تفریق این دوتا. ما اگر قوانین اسلام خواهد تحقیق کنید تو این افق بفهمید، تو این افق بذارید ساده بگم. آقا اگه کارمند تخطی بکنه رئیس حق داره کودکش بزنه؟ نه، رئیس حق نداره کارمند کودک بزنه، فوقش بتونه اخراجش کنه. درسته؟ بعد اینجا اگه زن تخطی کرد مرد حق نداره کودکش بزنه. این افق تحلیل جامعه است. حالا اگه دو افق تحلیل خانواده، من میرم اونجایی که واضحه از بازار کمک دارم، برم اونجایی که مبهمه. تو فضای خانواده چون رابطه عشقه، یه نکته دیگه که باید اضافه کنم این است که تو اسلام رو حق کودک اصراره یا رو حق والدین؟
والدین.
کدوم اصراره؟ والدین. مثل روز روشن. چرا؟ ببین وقتی مدل غربی شد فضا عدالته، تو عدالت همواره باید بری ضعیف رو حمایت کنی. کی ضعیفه؟ کودک. برای همین میریجید. اما وقتی وای تو وای خانواده، محبت والدین به بچه ها اولیه، محبت بچه ها به والدین حالا حالا باید دارن کار کنن روش. چون این محبت یک سویه قویه، اسلام به والد نمیگه به بچه خیلی بپرداز، حقش رو پایمال نکن. به بچه میگه به والد خیلی بپرداز، تو وظیفه داری در قبال او. بعد همه ماها حالا سنه متوازی، چون من خودم میگم وقتی بچه‌ایم خیلی احترام نمی‌کنیم، سن که میاد بالا 40 رو که رد می‌کنی دیگه احترام به والد، بچه‌ای که خودمون که بزرگ شد احترام به والدینه برام پررنگ میشه. چرا؟ چون تازه میفهمیم اون چی کار کرده برای ما. حالا این واردش شد. خب ببین حق والدین مهمه. والدین چرا اجازه تنبیه دارن؟ به خاطر اینکه والد اگه بچه‌شو تنبیه می‌کنه به خاطر خوبی او تنبیهش می‌کنه. سوال، آیا همه والدین اینجوری هستن؟ نه. اگر یه پدری بچه‌شو بی خودی تنبیه میکنه، سوال خیلی مهم، خروج از عدالت ناشی از چیه؟ ناشی از منفعت طلبیه. تنبیه نابجای بچه ناشی از چیه؟ منفعت طلبیه؟ یا ناشی از جهالته؟ میگه نفهمه. آقای مطهری جمله قشنگی داره، میگه امروز کتک زدن زنان مردان را قابل تحمل تر است از کتک زدن مردان زنان را. فقط کردید؟ چرا قابل تحمل تره؟ چون غالبا وقتی یه زنی شوهرشو کتک میزنه، مردم نمیگن چه ظالمه، میگن چه نفهمه، میگن یا نمیگن، میگن چه آدم بیشعوریه. درسته منظور برسونم؟ چرا؟ یعنی اگر چیزی موجب میشود اینجا ظلم رخ بده، ریشه ای ظلم، چون مبناش بود ریشه ای ظلم جهالت، نه منفعت طلبی. حالا الان بفهمید ظلم کنید. ایش آقای مطهری میگه، میگه آقا من میگم در طول تاریخ به زنان ظلم شده، زنان رو بی خود شوهرانشون کتک زدن، اما ریشه این ظلم جهالت بود نه منفعت. وقتی اینو بفهمید تو تحلیلشون متفاوت میشه. وقتی اینو فهمیدید، حالا چون جهالت مردان دارن، ما حق تنبیه کودک رو بگیریم ازش یا نگیریم؟ نه، به جای حق تنبیه رو بگیری مرده رو آگاه کن، بری سراغ زن و شوهر. تو زن و شوهر کجا برده اسلام؟ تو زن و شوهر میگه آقا جون یه مسئله داریم، این مسئله جنسیه. مسئله جنسی تو نگاه اسلامی باید تو پستو باشه، نه باید تو علن باشه. این بحثی که خودتون میدونید، حیا، عفت، اینا این چیزا. خب تو مسئله جنسی ممکنه اختلاف پیش بیاد، ممکنه دعوا پیش بیاد. اگر دعوا پیش اومد چیکار بکنیم؟ تو این افق جامعه داره تعریف میکنم، اگر دعوا پیش اومد سه تا کار میتونید بکنید. یک، برن دادگاه مسئله رو مطرح کنند مثل فضای اجتماع. دو، همونجا مرد زنشو طلاق بده، جدا بشه. کار رئیس اداره اگر کارمندش نمیخواد دو تا کار میتونه بکنه، یا اینکه به موافق گزارش بده بگه آقا یه کاری بکنید با این، یا اینکه اخراجش کنه. اسلام میگه آقا ما به جای این دو تا گزینه، فقط تو عرصه مسائل جنسی، چون نشوز مال عرصه جنسی، فقط تو عرصه مسائل جنسی که عموما هم نشوز از جانب زن رخ میده، عموما نه همواره، ما یه فرمول دیگه گذاشتیم، گفتیم آقا این مرده که مدیره بهش میگیم که تو اول مدیریت اعمال مدیریت با مهربانی بکن، فعزوهن نه وحجروهن نه فل مزاجه وزربوهن، شما حق دارید تو اینجا اعمال مدیریت بکنی، خانه مسائل جنسیتون رو بیرون مطرح نکنی، اونو چیز کنی، برگردونی تو فضای خانواده، تخطیش رو چیز کنی. حالا اگه مردش هم نشوش شد چید؟ اونجا دیگه حق داره بره دادگاه، چون دیگه اینجا این کار نمیشه کرد، یعنی ببره دادگاه. من نکته خیلی مهم این است که وقتی نشوز رخ میده چه کار کنیم؟ طلاق بدیم یا مسئله رو داخل خانواده حل کنیم؟ بعد از این طرف این آیه گفته، از اون طرف احکام الی ماشاءالله ردیف کرده. چه ردیف کرده؟ مهمترین ردیفش این است که آقا کودک زدن توی بچه هم هست، تو فقط والدین هم همسر تو بچه هم اینه. آقا اگه کودک بزنی سرخ بشه دیه داره یا نه؟ کبود بشه دیهش خیلی بیشتر میشه یا نه؟ سوال، آقا من اینجوری دست من سرخ شد اینجور، همین خانوما یک اینجوری بزنن دست خودشون حتما سرخ میشه.
یعنی شدت نیست که
سب، همین میخوام بگم، یعنی این یعنی چی میخوام بگم؟ نکته اینه، این طرف گفته بزن، اون طرف یه قواعدی گذاشته که نمیتونه بزنه. یعنی این دو تا رو با هم دیگه تنظیم میکنه، میگه اگر زدی کبوت شد گناه که کردی دیگه هم باید بدی،
یعنی هم گناه خلاف کردی هم بیا بعد بدی
حق بچه رو کی میتونه بگیره بچه که خودش نمیدونه
میدونم من خب اول فضا رو بگم چون فضا چون علل قاعده اصل بر اون حالت نیست داره یه قانونی میذاره میگه آقا مسئله نشوز رخ داد مسئله جنسی رو حتی نگاه بیرون مطرح نکنید داخل خانواده مطرحش کنید داخل خانواده رم ببین به زنه میگه مرد حق داره بزنه ها یا باشکی به مرد میگه هی حال راست بگید جرأت داری بزن انقدر من قانون سخت گرفتم تو نتونی بزنی
یکی از آهنگ‌های جامعه
که مرده
میزنه
و دیگه میزنم دیهش هم میرم خب نیست واقعا یه دادن یه دادن یکشون داده نه میخوام بگم یه وقت تخیلی میریم جلو اینایی که اینو گفتن یکشون دیه داده ببین میخوام یه نکته خیلی مهمی توی بحث تحلیل اشتباه اینه این تفکیک این دوتا افق تو تحلیل خیلی کاربردیه من یکی از شواهد دیگر رو بگم که اینم کمک میکنه شیربها آقا توهین بزنه زن میتونه برای شیر دادن بچه بگیره شیربها نه برای شیر دادن بچه بگیره توهین بزنه یا نه اسلام میخواد اگر عشق حاصل نشد عدالت رعایت بشه همه میفهمن که زن وقتی که بچه دار میشه باید بیشتر بهش رسید حداقل تو تغذیه‌اش دیگه کسی شک داره من بچه الان آخرش یک سال است باید بهش بیشتر رسید یا نه اگر یه مرد نفهمی پیدا شد که به بچه بزنش نیم همه را خرج میکنن این هست یا نه عرف جامعه وقتی زن بچه دار میشه برای تغذیه زن بیشتر هزینه میکنن برای امکانه بیشتر اگر یه مرد نفهمی پیدا شد حاضر نشد بده دین میاد یکی در پس گردنش میگه عدالت هم داریم ما ببین تو مثلا منظور اصلا بنا نیست به زنها بگیم برو برای شیر دادن از شوهرت پول بگیر چون شوهرت داره پول میده ما وقتی افق تحلیلمون حق میشه دعوا میشه زنا رو تشویق میکنی برو حق تو بگیر مردان رو تشویق میکنی برو حق تو حق طرف اینه دیگه حد و مرزه وقتی افق تحلیل میشه عشق به هیچ کدوم نمیگی برو حق تو بگیر اما اگه یکی حق و نداد تو میتونی بری حق تو بگیری این که میگم قوانین رو باید با دو تا الگو تحلیل کنید اینه اون الان داخل نشو سعی کردم بگم دیگه
علی
گذشت
دستش من خیلی ممنون دست شما داد استفاده
کرد سلام علیکم من اصلاً میگم اجازه بدید ما دیگه از نظر شما مرخص میشیم ببخشید چون بعد دارم قم ببخشید اگه وقتمون نمیدونه خیلی به درد نمیخورد و سر کارتون گذشت اذیت شدید بخشید من کتاب نظام حقوق زنش که به نظرم ایدئاله منتها پشت پرده‌هاشو نگفته پشت پرده‌هاش تو یادداشتش گفته تو یادداشت الف با حرف ز زن 300 صفحه یادداشت داره حرف میم مادر اونجا شاید 15 صفحه بیشتر نباشه اما همون 15 صفحهش کلی نکته داره یکی اونه چون من تو این فضاها یه کتاب جنسیت و دوستی دارم تو اونجا یه فصل مبانی داره خیلی مختصر بخش اینا رو گفتن یه کتاب روایت مطهرم دارم شرح آثار شهید تری جلد 3 مسائل زن و مرد اونجا عفوی زنید سایت دانشگاه باقرالعلوم قسمت آموزش مجازیشو برید من گفتم تمام درس های منو ورود مهمان آزاد باشه یعنی شما به عنوان مهمان وارد شید میتونید چیز کنید مقالات هم سایت خودم هست سایت من هست مقالات هم نه خدا نشد